اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 59 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. با سقوط خلافت 520 چند ساله عباسیان در 656 هجری و سیطره مغولان بر مرکز خلافت آنان یعنی بغداد، شرق عالم اسلام دستخوش تغییراتی گردید. اگرچه مغول سالها پیش در 616 هجری به ایران حمله کرده و خوارزمشاهیان را برانداخته بود، اما آغاز فرمان روایی مرتب آنان از همین زمان سقوط بغداد آغاز می شود که در تاریخ سرزمین های ایرانی به دوره ایلخانی معروف است. این دوره حدود 100 سال را در بر می گیرد. 100 سالی که در طی آن ایلخانان به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی خو گرفتند و حتی مسلمان هم شدند. آرامشی که در این مدت بر حوزه سیاست و اقتصاد سایه افکنده بود، در زمینه‌های دیگر همچون فرهنگ و هنر بازتاب درخشانی یافت. با ورود مغولان به ایران، دگرگونی‌های بزرگی در زمینه پزشکی صورت گرفت. بیشتر آنان در زندگی خود به روش‌های سرچشمه گرفته از جادوگری و ساحری متمسک می‌شدند و یا حتی به تعبیر بعضی‌ها از علم پزشکی به جز برخی خرافات چیزی نمی‌دانستند. البته این که تا چه اندازه می‌توان به این سخن باور داشت خود محل مناقشه و بحث است، چون در دوره قازان خان کتابی با عنوان تنکسوق نامه توسط خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی تهیه شده که ترجمه قسمتی از کتابهای طبی و علمی چینی به زبان پارسی است. این نکته بیانگر آن است که نه تنها در ایران بلکه در چین و مغولستان و دیگر سرزمین‌های مجاور آنها علم پزشکی مورد توجه بوده، در کنار باور به اندیشه‌های خرافی در درمان بیماری‌ها، اندیشه های علمی و منطقی نیز وجود داشته است. هرچند اعتقاد به اندیشه های خرافی برتری داشت، اما به مجرد روبرو شدن با دانشمندان و تماس با ایرانیان، روش و اعتقاداتشان تغییر کرد و به تدریج جای خرافات، جادوگری و نذر و نیاز را در معالجه بیماران گرفت. در ابتدای ورود مغولان به ایران، وضعیت پزشکی نسبت به قبل در مقایسه با زمان شیخ الرئیس ابو علی سینا تنزل فوق العاده یافت و پزشکان نیز مانند دیگر افراد جامعه کشته شدند. از جمله این پزشکان قطب الدین مصری بزرگترین شاگرد فخر رازی است که در حمله تولومی پسر چنگیز به نیشابور کشته شد. وی مسائل زیادی را در فلسفه و طب نوشته بود. پزشک معروف دیگری که در نتیجه یورش مغولان جان خود را از دست داد، نجیب الدین سمرقندی بود که در محاصره هرات کشته شد. گرچه او کتابهای زیادی را درباره داروشناسی تحریر کرده بود، اما آوازه اش در سراسر عالم اسلام به واسطه کتاب پزشکی الاسباب و العلامات بوده است. مغولان پس از یورش‌های اولیه که با قتل و غارت شدید همراه بود، تا حدودی نسبت به قبل با مردم بومی به مدارا رفتار کردند، هرچند در دوران بعد نیز کشت و کشتار همچنان ادامه داشت، ولی نسبت به آغاز حمله آنان تا حدودی کاهش یافته بود. در سایه چنین امری، بعد از یک فترت کوتاه، علوم و فنون شروع به رشد و ترقی کرد و مغولان خود مشوق و پشتیبان دانشمندان، مورخان، پزشکان و دیگر عالمان شدند، به طوری که خواجه نصیرالدین طوسی با حمایت هولاکو خان رصدخانه مراغه را در عرض 12 سال بنا کرد، یا اینکه مورخانی چون جوینی و خواجه رشیدالدین و دیگران شغل‌های حساسی را به دست آوردند و کتاب‌های مهمی را درباره تاریخ نگاشتند. در پزشکی نیز بی اطلاعی مغولان از مسائل پزشکی و نیاز آنان به این مسائل موجب شد که پزشکی بار دیگر جانی تازه بگیرد. بنابراین با حمایت حاکمان مغول از طبیبان و برکشیدن آنها تا بالاترین مقامهای حکومتی و دادن اختیارات تام به آنها، زمینه‌های گسترش و پیشرفت پزشکی فراهم آمد. این مسئله از بیمارستان‌های معتبر و ارزنده‌ای که در دورترین نقاط سرزمین‌های ایرانی تأسیس شد و کتاب‌های پزشکی مهمی که در این دوره تألیف و ترجمه گردید، مانند شرح قطب‌الدین شیرازی بر کتاب قانون بوعلی سینا و تربیت پزشکان معتبری چون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی نمایان است. مغولان با اینکه ابتدا به علوم و فنون چندان علاقه ای نشان ندادند، اما پس از مدتی بنا به دلایلی به علومی مانند پزشکی توجه ویژه کردند. نمونه های بسیاری در منابع ذکر شده که ارج و منزلت پزشکان را در پیش ایلخانان نشان می دهد. آنان مغلوبانی را که می توانستند افراد زخمی را درمان و موجبات اعزام مجدد آنها به جبهه را فراهم کنند تشویق می کردند و خیلی زود فرمان دادند که استادان و صنعتگران و پزشکان از قتل عام معاف و به نقاطی که خدمتشان ممکن است مورد نیاز باشد اعزام شوند، به طوری که حتی پزشکان از پرداخت مالیات نیز معاف شدند. چنگیز خان پزشکی را که در حمله به سمرقند اسیر شده بود به خدمت خود برگزید، زیرا از نوعی بیماری مزمن چشم در عذاب بود. جانشینان چنگیز هم به زودی تحت تأثیر تمدن و فرهنگ ایران قرار گرفتند و برخی از طبیبان را به وزارت خود برگزیدند. همین وزیران دانشمند ایرانی بودند که با گردآوری کتابها و تشویق دانشمندان به نگارش، بیمارستان‌ها و مدارس پزشکی تأسیس کردند. در دوره ارغون مغول یک پزشک یهودی به نام سعدالدوله به سمت وزارت انتخاب شد. این وزیر توجه زیادی در حق قطب‌الدین پزشک کرد. در عوض قطب‌الدین کتاب تحفة السعدية خود را که تفسیری است بر قانون ابن سینا برای سعدالدوله نوشت. ارغون علاوه بر سعدالدوله امین الدوله را نیز به عنوان پزشک خود انتخاب کرد، هرچند سعدالدوله به زودی طب را کنار گذاشت و راه سیاست در پیش گرفت. اما امین الدوله به تنهایی مأمور حفظ تندرستی افراد خاندان ایلخان گردید. آنچه شنیدید برنامه 59 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 60، شادی‌ها و تندرستی‌هایتان پایدار باد.
شان زیبایی قیتران معنی نام فرش ایران. فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کاری با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
خونت رو ظریف کن، موکت رو ظریف، اتاق رو نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت رو ظریف، اتاق رو نشیمن و حال میشه ردیف. اول همه هنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دوم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن آیق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سرای افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده، نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش تخیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
دوست عزیز صبح شما بخیر، در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی سلامت و در این لحظه دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران خوب من رو در برنامه نفس دوم.
هموطنان، ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
Yeah.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به شما. سلام به شما. سلام به شما. بله سلام میگم به همه شما شنوندگان نازنین خودمون در رادیو سلامت. بله بله، یه سلام ویژه به شما که به به ماشاءالله با خودروی تک سرنشین در حال ترددی، هوام آلوده است، تیره است، خاکستری سیاه اصلا فدای سرتون. بله سلام به همه شما ورزشکارو، ورزش دوستا و طرفدارای هوای پاک. با برنامه نفس دوم یک شنبه صبح در خدمت شماییم. دوستان نازنین، حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. میگن دوستان همراه، همه ای کسانی که مثل ما در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، بعضی روزها باید انتظار هوای آلوده رو داشته باشن و نوع فعالیت خودشون رو نسبت به آب و هوایی که وجود داره تنظیم بکنن. با ما همراه باشید تا بیشتر درباره این موضوع با شما عزیزان صحبت بکنیم. دوستان نازنینم، کودکان، سالمندان، مادران باردار و مبتلایان به بیماری‌های قلبی ریوی از جمله گروه‌های در معرض خطر آلودگی هوا هستند. آلودگی هوا علاوه بر دستگاه تنفسی میتونه بر روی سایر ارگان‌های بدن هم آثار مخربی رو بر جای بگذاره. نخستین و مهمترین توصیه در مواقع اضطراری آلودگی هوا، ترک شهر در صورت امکانه و در صورت نبود این امکان، حداقل توصیه میشه که افراد به سطح شهر کمتر تردد بکنن و کودکان و سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی اکیداً در سطح شهر تردد نداشته باشند. خب لازمی دارم یه سلام و صبح خیری عرض کنم خدمت دوستانی که همین الان، بله در همین لحظه، شنونده برنامه نفس دوم از رادیو سلامت هستن. یک بار دیگه موضوع این هفته برنامه رو خدمتتون عرض میکنم: ملاحظات ورزشی در شرایط آلودگی هوا. این موضوع این هفته برنامه ماست. میتونید اظهار نظر بکنید و یا هر سوال دیگه‌ای که مد نظرتونه در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی، این برنامه جای مناسبی برای مطرح کردنشه. اما راه‌های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض می‌کنم و تا لحظات دیگه میزبان میهمان محترممون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی خواهم بود، سرکار خانم دکتر عزیزه فرزین‌مهر. اما دوستان، سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265-2876.
رادیو سلامت.
خانم دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر باشه. به نفس دوم این هفته خیلی خوش آمدید.
به نام حضرت دوست، من خدمت شما و تمام شنوندگان و محترم برنامه رادیو سلامت درود میفرستم.
سپاسگزارم از حضورتون. خانم دکتر فرزین‌مهر، اگر ممکنه در ارتباط با موضوع این هفته صحبت‌های خودتون رو بفرمایید تا دوستانم دقیق تر با موضوع ارتباط بگیرن اظهار نظر بکنن.
بله، موضوع راجع به آلودگی هوا و ورزش کردن در این نوع آب و هوا هست.
بله.
که ما آلاینده هوامون خیلی زیاده، حتی بیشتر 180 نوع آلاینده هوا وجود داره که با قطرهای مختلف هستن. همه اینها نه تنها برای افراد بیمار مثل بیماران قلبی ریوی، کودکان، باردارها خطرساز است. اگر در این هوا ورزش بکنن برای افراد سالم هم میتونه خطرساز باشه.
بله، بسیار عالی. تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر عزیز فرزین‌مهر، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. همونطور که سرکار خانم دکتر فرمودن، این روزها شرایط بسیار بحرانیه و میطلبه که بیش از پیش به فکر سلامت خودمون باشیم. اما موضوعی که براتون در نظر گرفتیم در ارتباط با همین روزهای آلوده هواست و عزیزان ورزشکار ما که میشه گفت ورزش جزء جدایی ناپذیر زندگیشونه، که حالا باید چه تمهیداتی رو در این شرایط برای خودشون بیاندیشن تا در صحت و سلامت باشن. یک بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض میکنم برای اظهار نظر، هم در ارتباط با موضوع این هفته برنامه و یا هر سال دیگه‌ای که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی دارید. 3102 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 2265-28-726.
انتخاب با شماست.
جوانان،
ورزش،
ارتیاب،
ورزش،
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 همه کس،
ورزش،
همه روز،
ورزش،
هر روز،
ورزش.
این برنامه نفس دوم رو شما عزیزان شنونده روزهای یک شنبه ساعت 9 و 10 دقیقه تا هلوش 10 صبح میتونید شنونده باشید. اما به اتفاق اولین بخش برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، گزارش مصطفی دایی رو.
درود بر شما شنوندگان برنامه نفس دوم، صبح پاییزیتون بخیر باشه. متاسفانه آلودگی در بسیاری از مواقع خودش رو مهمان اجباری هوای شهرمون میکنه، اما یک صبح پاییزی است، درختانی که برگ‌های زرد و نارنجی دارن و اینجا مسیر پیاده روی جاده سلامتی توچال، خب هموطنانی هستن که بر اساس زمان خودشون تنظیم میکنن و پیاده روی میکنن یا میان اینجا ورزش کوهنوردی رو انجام میدن، اما بالاخره ملاحظاتی داره فعالیت بدنی در هوای آلوده. سرکار خانم، کمی جلوتر از ما کوه ها رو با حاله از آلودگی هوا باید متاسفانه تماشا بکنیم. روزتون بخیر.
سلام، ممنون از شما، روز شما بخیر باشه.
متشکرم. به نظرم میاد ورزش جزء برنامه منظم زندگیتون باشه، درسته؟
تقریبا بله.
در روز چقدر ورزش میکنید؟ چند ساعت؟
حدودا یک ساعت پیاده روی برنامه ثابت روزانه‌مونه.
بسیار عالی. خب فعالیت بدنی رو به چه منظوری انجام میدید؟ صرفا سلامت جسمی است یا نه تأثیرات دیگری از اون گرفتید؟
سلامت جسمی یه بودشه، یه بود دیگرش هم سلامت روح و روانه. با توجه به زندگی شهرنشینی و آپارتمان نشینی، دیگه مادام همه یا در محل کار پشت میز هستیم یا داخل آپارتمان‌های خونه ها نقلی و هیچ
تفریح خاصی براتون اتفاق نمیفته.
دقیقا.
بسیار خوب. اما بحث هوای آلوده و ملاحظاتی که ما باید داشته باشیم برای فعالیت بدنی، چه باید بکنیم از دیدگاه شما؟
پیاده روی که جزو برنامه های ثابت باشه، با توجه به شیوه زندگی هایی که روزمره واسه همه هم تقریبا یک شکل شده. حالا پیشنهادم که آخر هفته ها مثل من با چند تا دوستانم که معمولا یه برنامه میذاریم روزای جمعه صبح میایم سمت ارتفاعات، مشغول به کوهنوردی میشیم تا هر کجا که بتونیم میریم از هوای پاک و تمیز کوه های تهران استفاده میکنیم.
خب اما سوال پایانی این هست، وقتی که هوا آلوده است و میگن از منزل خارج نشید، برای اینکه فعالیت بدنتون اتفاق بیفته چه میکنه در منزل؟ آیا ورزش یا حرکات خاصی رو انجام میده؟
بله، داخل خونه اگه روزایی باشه که آلودگی خیلی زیاد بشه مثل این چند روز اخیر، بله متاسفانه دیگه بیرون رفتن رو کنسل میشه، باید بشیم تو خونه و ورزش هایی که تو خونه میشه انجام داد و انجام میدیم.
بسیار عالی، براتون آرزوی سلامتی دارم. هوای آلوده دیگه بالاخره یه جورایی تو این چند ساله خیلی از ماها رو آزار داده، اما فعالیت بدنی هم که نباید متوقف بشه. ببینیم چگونه و چطور باید این فعالیت رو انجام بدیم. از زبان کارشناس محترم برنامه بیشتر و بهتر بشنوید. پرتوان باشید.
نفس دوم. نفس دوم. شماره پیامک 30102. نفس دوم.
سپاسگزارم از همراهیتون، حسن توجه شما مهربانان به برنامه خودتون. این هفته با موضوع ملاحظات ورزشی در شرایط آلودگی هوا برای فعالیت بدنی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. یک بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو برای تعاملتون عرض می‌کنم. 3102 سامانه پیامیه پیامکی ماست و شماره تلفن 2265-2876. تشکر می‌کنم از مصطفی دایی، بخش گزارشی رو به اتفاق شنیدیم. خانم دکتر، در ارتباط با گزارش نکته‌ای هست که بفرمایید؟
بله حتما. ببینید، بهترین کار برای پیشگیری از اثرات سوء کوتاه مدت و دراز مدت آلاینده ها اینه که از مواجهه پرهیز بکنیم. خب متاسفانه این مشکلیه که تو کلان شهرها ما خیلی مدت میبینیم هوا آلوده است. پس چی کار کنیم که به ورزش هم برسیم؟ انتخاب این که چه با چه شدتی ورزش بکنیم، در چه مکانی و چه زمانی ورزش بکنیم بهترین حالت است. توی هوای سرد وقتی ما فعالیت میکنیم و آلاینده هست، تحریک پذیری مخاط راه تنفسی بیشتر میشه و آلاینده ها بیشتر وارد میشن و به خاطر اینکه وقتی شدت ورزش میره بالا، ما به طور ناخودآگاه از دهان نفس میکشیم، پس فیلتر بینی رو هم از دست میدیم. و نفوذ آلاینده بیشتر میشه، طوری که اگر با شدت زیاد ورزش کنیم نفوذ مونوکسید کربن 10 برابر میشه، گویا شما در نیم ساعت 10 نخ سیگار کشیدید و هیچ اثر مثبت ورزشی رو هم حاصل نمیکنه. پس حتما در هوای آلوده شدت ورزش برای افراد سالم باید کم بشه. برای افراد بیمار اصلا میگیم از خونه بیرون نیان و ورزش نکنن.
درسته.
مکان ورزش خیلی مهمه. در زمانهای آلودگی هوا نباید در فضای باز ورزش بکنید. اگر میخواین در فضای باز ورزش بکنیم، باید در حواشی شهرهای کلان شهرها باشه، یعنی حداقل 30 کیلومتر فاصله داشته باشه.
بله.
یا در پارکایی باشه که درختان زیادی دارن و از اتوبان و خیابونهای پرتردد فاصله دارن.
درسته.
بهتره که در پس ورزش رو در منزل انجام بدیم یا در فضای بسته‌ای که تهویه مناسب داره. یه پنکه بزنن و هوا رد و بدل بشه فایده ای نداره، چون آلاینده ها وارد هوای منزل هم میشن.
درسته.
نکته بعدی اینه که چه زمانی ورزش بکنیم. زمانی که اوج ترافیک نداریم، مثلا به طور مثال توی تهران ساعت قبل از 7 صبح زمان مناسبی هست که هنوز ترافیک شروع نشده و درصد آلاینده ها کمتر هست. و نکته مهم بعدی تغذیه در زمان آلودگی هوا هست. تو این زمان باید مصرف سبزیجات و میوه رو بیشتر کنیم، به خاطر وجود ویتامین آ و سه و ای و آنتی اکسیدان ها جذب مواد آلوده هوا رو کمتر میکنه. و علاوه بر این مصرف لبنیات هم خیلی مهمه که بیشتر بشه، چون تو زمان آلودگی سرب هوا خیلی بالاست. سرب علائم بیماری های شدید کمخونی و بیماری دیگری رو برای بچه ها و افراد سالمند به وجود میاره. وقتی کلسیم با لبنیات رو مصرف میکنیم، مانع جذب سرب میشه و این هم باز کمک میکنه به دفع سرب. پس تغذیه رو هم باید در نظر بگیریم.
ممنونم. خانم دکتر، الان یه سوالی در موازات صحبت‌های سرکار به ذهنم رسید. آیا حالا خیلی از دوستانی که حالا میگن به خاطر متراژ پایین محل سکونتشون خیلی اصرار دارن به این که در فضای باز حالا با آلودگی هوا با شدت پایین ورزش رو انجام بدن، میتونن از ماسک ها استفاده بکنن یا ضرر داره؟
ببینید، ماسکای کاغذی یا ماسکایی که به طور معمول در زمان کرونا هم بله. استفاده میکردیم، هیچ پوشش جلوگیری کننده ای از ورود ذرات آلاینده به ریه ندارن.
آها.
ماسکای مخصوصی هست که فیلتر دارن، باید از اونا استفاده کنید.
مثل N95
N99 اونها.
درسته.
باز هم مواد آلاینده که قطر بسیار ریزی دارن وارد میشه، ولی خب درصدش رو کمتر.